أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. راجع به آب غیر قلیل، آب حاسم، که آب جاری، آب کور و آب باران، آب چاه و آب چشمه، اینهایی که خودشون عاصمند به ملاقات نجس، نجس نمیشوند. آیا چیزی را در این آبها آب بکشند تعدد میخواهد یا نه؟ منفشاری که در آب قلیل هست اینجا هم هست یا نه؟ آب قصاله اون پاک است یا نه؟ گفتم مشهور در میان فقها اینه که آب قلیل غیر آب کثیر است و ما اگر شرطی برای تطهیر آب قلیل کردیم اون شرط در ماء کثیر نمی آید. در این مسئله دیروز گفتم که راجع به آب جاری که مسئله مسلمی است در میان اصحاب و ندیدیم کسی که از قدما، از متأخرین بگه که مثلا در آب جاری تعدد میخواهیم. اما در غیر آب جاری شهرت به سزایی هست، هم در میان قدما هم در میان متأخرین، که شرایطی که برای تطهیر است به واسطه آب قلیل، اون شرایط برای آب کثیر یا مثل کثیر یعنی غیر قلیل نیست. این دو سه روزه بالاخره توانستیم یه ادله ای برای حرف مشهور بیاریم راجع به آب بارانش. روایت صحیح و سند ظاهر و دلالت داشتیم که بارون بر هر چه ببارد او را طاهر میکند و این که حالا مثلا بگن که بارون در وقتی که باری بر یه چیزی مسلط بر اون شد او را آب بارون فرا گرفت، ببرش عقب دو دفعه بندازه تو وسط باران تا آب مسلط بر اون بشه، هیچ کس نگفته. خود روایت هم ظهور خیلی قوی داره که تعدد نمیخواد، فشار نمیخواد، آب غسالش پاکه. و دیروزم علاوه بر اون روایت کاهلی دو سه تا روایت خوندی راجع به آب جاریشم. خب این جمله بود و این قسلته فی الماء الجاری فمرتن واحده. البته صدرش مجمل بود، نتونستیم درست بکنیم، اما صدر و ذیل با هم منافات نداره، به این معنا که اگر نتونیم به صدر عمل بکنیم اجمالش در مثل این جملات سرایت به ذیل یا ذیل سرایت به صدر نمی کنند. و بالاخره این جمله و این قسلته فی الماء الجاری فمرتا واحده این ظهور قوی داره راجع به آب جاری. فضا بینی و بین الله انسان میتونه بگه که راجع به آب باران و راجع به آب جاری دلیل داریم، که اگه بخوام تفسیر بکنم چیزی را با اون لازم نیست که دو مرتبه باشد، یا مثل در ظرف ها اگر گفتیم سه مرتبه باشد. راجع به آب پر هم دیروز گفتیم که روایاتی که راجع به ماء حمامه می‌فرماید ماء الحمام به منزلت الجاری. خب ماء الحمام به منزلت جاری یعنی آب کور به منزله آب جاری است در تطهیر. همینطور که در تطهیر تعدد نمیخواد، شرائط نمیخواد، آب غسالش پاکه، راجع به آب کور هم چنین است. برای این که این حوشه ها که متصل به آب کور بوده، حضرت فرمودن ماء الحمام کماء الجاری. این هم دلالتش خوبه، مورد عمل اصحاب هم هست. در این مسئله فوق العاده مهم نمیدونم چه جور شده، روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله نداریم. معمولا در مهام امور سؤالا و جوابا روایات زیاد داریم، ای سؤال میکنند و امام علیه السلام هم جواب میده. هزا حالا در این مسئله مهم چجور شده سوال و جواب نشده نمیدونم. استاد بزرگوار ما آقای بروجردی در این گونه مسائل میفرمودن که این گونه مسائل از مسائلی است که میدونیم که روایات فراوانی بوده به دست ما نرسیده. ایشون مثلا در مسئله ولایت فقیه میگفتن که میدانیم در این اصول اربعه معهد که خیلی دست ما نیست، که سوال ها جواب ها بوده به دست ما نرسیدن. و بالاخره در مهام امور اگه دیدیم که سوال و جواب روایتی نداریم، باید بگیم که روایات بوده و این روایات به دست ما نرسیده. من خیال میکنم این فرمایش آقای بروجردی در اینجا همین جورها باشه، نباید این مسئله به این مهمی سوال و جواب روی او کم شده باشد. و در روایات ما، روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله نباشد. علا کل حالی میشه گفت این قول مشهور سند داره، سندش که اینجور که من دیروز امروز عرض کردم، ما به اون جمله این قتلته فی الماء الجاری فمرتا واحدا تمتش بکنی، ماء الحمام کالماء الجاری رو هم آب کر رو متصل به آب جاری بکنیم، آب بارون رو هم اذا جرا علیه المطر فقط طهور او رو هم بگیم، اون وقت میمانه آب چاه و آب چشمه. راجع به آب چاه، خب یه اختلاف عجیبی در میان قدما و متأخرین هست بوده، سابقا هم صحبت کردیم. راجع به آب چاه همه قدما می گفتن که به ملاقات نجس نجس می شود. حتی مثلا بزرگان می گفتن بلا کور هم باشه بازم به ملاقات نجس نجس می شود. به روایات صحیح و سند ظاهر و دلاله در مسئله بوده، ولی مثل زمان علامه به این طرف اون روایاتی که هست که آب چاه به ملاقات نجس نجس نمیشه بند، که یکی از اون روایات اینه که ما اول بئر واسع لا یحسد حوشن، ما اول بئر واسع لا یفسد حوشی، و تمام اون روایاتی که میگه که به ملاقات نجس نجس میشود باید مثلا 7 دلو 70 دلو نمیدونم 700 دلو کشید، همش را باید حمل بکنیم، یا بر اونجا که این آب چاه از استفاده افتاده بوده، مثلی که مثلا موشی در اون منسلخ شده بو برداشته از استفاده افتاده، اون دیگه نمیشه اصلا بگیم آب، یا اینی که این کشیدن دلوها حمله بر استفاق بشه. و از زمان علامه به این طرف اینجور کردن، همه اون روایاتی که میگه که مثلا اگر موش افتاد تو چاه 7 دلو بکش، خب این هم میشه بر استفاق. و اما بگیم آب نجس میشه به واسطه 7 دلو پاک میشه، خب این را عرف نمیتونه قبول بکنه. و قدما این مسئله رو یه امر تعبدی حساب میکردن، گفتن گرچه عرفی نیست اما یه تعبده، باید بگیم موش در چاه بیفته این چاه با این آب 2 متر آب رو نجس میکنه، 7 دلو که ازش کشیدیم اون آب رو پاک میشه. و خیلی دلیل محکمی میخواد ما این را به تعبد حساب بکنیم. اما اگر اومدیم رو حرف متأخرین، دیگه نه یه حرف بهداشتی و یه حرف فوق العاده خوبیه. این موشه افتاد تو این آبجاه، روشا آلوده کرده، آلوده بهداشتی. هفت و دل بکش اون آب آلوده ها تمام میشه دیگه. ما بقی ما اول بعره واسع لا یفسده شی. حالا از این روایت ها هم انسان میتونه استفاده بکنه، این که ما اول بعره واسع لا یفسده شی، این که اگر چیز نجسی بیو مثل دلب نجسه بره تو این آب، وقتی که بیرون می آید این دلب پاک شده، احتیاج به تعدد نداره. و همینجور که در ماه بارون داشتیم که کل ما اصابه المطر فقط تهور، از این استفاده بکنیم که کل ما اصابه ما اول بعره فقط تهور. و حتی همون کسانی هم که میگند آب چاه نجس میشه به واسطه مثلا یک نجاستی که در او وارد بشه، و هم اونا هم یعنی هفت دل که بکشی اون آب دیگه، دلوی که در او میزنی، ظرفی که در او میزنی دیگه پاکه. معناش این است که خودش که نجس نمیشه، نجس نمیشه، هرچه هم که با ملاقات با اون بکنه نجس او را طاهر میکنه. یه قدی مشکل گفتنش، اما انسان وقتی که راستی جمع بین همه ی روایات بکنه میتوانه این ذوق فقهی رو به خرج بده به زمینه اون دو سه روایتی که خوندیم و اینجور بگیم، بگیم اصلا مسئله مفروض عن بوده و سوال و جواب راجع به اون نشده. اگر یادتون باشه در کفایه، البته دیگرانم گفتند، مرحوم آخوند راجع به قصد وجه، راجع به قصد تمیز و امثال اینها که آیا لازم انسان بگید نماز ظهر واجب به جا می آورم قربت الله، حالا یا زبان یا دل، آیا این قصد تمیز بگید نماز ظهر، قصد وجوب بگید نماز واجب، در روزش هم همین بگید روزه واجب، روزه مستحب، روزه برای اعتکاف، اینا لازمه یا لازم نیست؟ من هم آخون یه جمله خوبی داشتم، میفرمودن نه. چرا؟ میگفتن برای اینکه این مسئله مهمه، مبتلا بهه و سوالن و جوابن که از او سوال و جواب نشده، این دلیل بر این است که لازم نبوده. و الا اگر شک و شبهه‌ای در لزومم بود باید سوال و جواب بشه، و حیث که نه عدم و دلیل، دلیل العدم، عدم و دلیل لا یدل علی عدم الوجود. اینجا مرحوم آخوند دیگران میگن که عدم الوجدان یدل علی عدم الوجود. مرحوم آخون اونجا در مهام امور ای را فرمودن. ممکن است شما هم در این مسئله ما که از مهام اموره همینجور بفرمایید. بفرمود اصلا مسئله مفروغان عهن بوده جا در آب قلیل چون مسئله مفروغان عهن نبوده سؤال جواب شده روایات فراوانی براش اومده اما در آب غیر قلیل آب فور آب جاری چون مسئله مفروغان عهن بوده که به ملاقات نجس نجس نمیشه علاوه بر این متحرم هست آب عاصم به ملاقات نجس نجس نمیشه علاوه بر این که نجس نمیشه و چیز نجس رو هم پاک میکنه بگیم این مسئله مفروغان عهن بوده در میان اصحاب در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام از این جهت هم سوال و جواب روی اون نشده و این روایاتی که ما خوندیم که خب خیلی کمه این دو سه تا روایت هم بعضی التزامی درستش کردیم بعضی تطابقی درستش کردیم این هم از باب نمونه است نه از باب این که سوال و جواب یک کسی یه سوالی کرده آقا جوابی دادن و الا مسئله در زمان ائمه طاهرین علیهم السلام مفروغان عهن بوده مثلا در آب کور هم همینه ازا بلغ الماء قدر کرین لا ینجس هوشین تو اصل مسئله روایت یاد داریم اما حالا این که لا ینجس هوشین اگر دست نجس بدیم توش دو دفعه هم باید بزنیم تکرر میخواد تعدد میخواد یا نه با مسئله این مسئله به این مهمی اصلا ذکر نیامده اگر ما خیلی این طرف و اون طرف دیروستالا زدیم یه مسئله پیدا کردیم ما اول حمامه کلما الجاری بنام خوندیم مسئله رو اثبات کردیم و اما حالا تو جزئیات مسئله اصلا سوال و جواب نشده من خیال میکنم میشه گفت که این از همون بابی است که بزرگان و مرحوم صاحب جواهر هم دارن مرحوم شیخ انصاری هم دارن من جمله مرحوم آخوند در کفایه که اگر چیزی از مهام اموره سوال و جوابش نشده پی ببرید که این مسئله نداشته واجب نبوده نمیدونم حرام نبوده اینجا هم از همون با بگیم اگه تعدد میخواسته اگر فشار میخواسته اگر آب غسالش نجس بوده باید سوال و جوابی بشه حیث و نشده دلیل بر اینه که لازم نیست مهمتر از این دو اون آبهایی که مردم مبتلا بهشون بود در اون زمان اینها چشمه و چاه و اینا در وسط راه نداشتن چون که معمولا حجاز بارون میاد باران تند میاد که در وسط راه یه گودال های آب پیدا میشه اسمشم زرن نقیعه و این بوده و مسافره ها بعض اوقات از این آب رد میشدن بعض اوقات از کنار این آب رد میشدن سوال و جوابم شده این که حالا از این آب رد میشم نجس هم نجسه نمیدونم سگه ها رد میشن من چه بکنم حضرت میفرمایند که اگه پر باشد دیگه مانعی نداره، پات پاکش و پوشک هم نجس نمی کنه تو، از همین آب می توانی وضو بگیری. یا مثلا آب کناره، اما می دونم لاش خورام، یعنی از این آب آب می خورن سگه ها، کفار، آدم های لاعبالی. حالا من از این آب میتونم استفاده کنم یا نه؟ بفرمایند بله، استفاده کردن از این آب ها اشکال نداره، وضو بگیر، خودت تطهیر بکن، غسل بکن. اما بعض اوقات و روایت سابقا خوندیم اگه میخوای غسل بکنی آب مردم رو آلوده نکن. حتی در تطهیرش هم میفرمود که اگر میخوای خود تطهیر بکنی دستتو محل بولتو در اون آب نه، آب رو بردار و با آب قلیل خود تطهیر بکن، با آب قلیل وضو بگیر. اون آب چون مال عمومی است را آلوده نکن. خب از اینا همه انسان میتوانه استفاده بکنه. اسمش میذارن دلیل استیادی، یعنی انسان این طرف و اون طرف بگرده خودش سید بکند یه روایتی را. و ما در فکرمون این دلیل استیادی را داریم که فقه ها از این طرف و اون طرف یه دلیل گردن معصوم علیه السلام هم میذارن به عنوان دلیل استیادی. این که از این آب نقی و آب باران و از آب کور و از آب چاه و اینا وقتی که بر روی هم بریزیم به چیز استفاده میشه بالاتر از روایت. و اون این که مفروغون عن بوده که آب طاهرون متخر، الا این که این آب طاهرون متخر خرج از او آب قلیل باقی مونده اون غیر آب قلیل. لذا اون دلیل اولی که فقها ها اووردن و ما گفتیم اطلاق نداره دلیل همین بود. گفتن آقا این همه روایت داریم افسل هو افسل هو و هیچ نگفته، دلیل بر این است که نجس مجردی که به آب به او برسه پاک میشه. حالا آب روی او بریزید یا او را در آب بذارید تاس میشید، الا ما اخرج خود دلیل، دلیل راجع به آب قلیل داریم، راجع به غیر آب قلیل نداریم. اون اطلاقات به ما میگه که آب غیر قلیل آسمه، هم به ملاقات نجس نجس نمیشه، هم اون نجس را به ملاقات نجس پاک بکنه. ازا اصاب حلمتر فقط تهور، که اگر حرف ما رو بپسندید همین ازا جا المتر فقط تهور یه ارشادم هم، یعنی آب بارون مسلط بشه، وقتی مسلط شد دیگه معلوم پاکه. یه قدری بیشتر از این بگید اصلا این یه دلیل عرفی است. عرف راجع به آب اینایی که ما میگیم نداره. وقتی یه امر ارتکازی یه امر عرفی شد میگیم هر کجا عرف میگه تعدد تو هم بگو تعدد، هر کجا میگه عصد تو هم بگو عصد، هر کجا میگه آب غساله نجسه تو هم بگو نجسه، غیر از اون دیگه نه. و مثلا در اونجا که آب میریزیم رو نجاست جلو میره، اگه برای رفع نجاست باشه روح میگه نجسه، تو بگو نجسه. اما اگه برای رفع نجاست نباشه روح میگه این آب غسال پاکه، تو هم بگو پاکه. اگر توجه کنید بذاری زیرت هم کنم باید حرف بزنید، چون خیلی مسئله مهمه به نظر من و این جور که من عرض میکنم ببینید که آیا میشه درستش کرد یا نه. یک قضیه مفروغ عن بوده لذا سوال و جواب روی اون نشده. دو قضیه علاوه بر این که مفروغ عن بوده سوال و جواب روی اون نشده، اون ذوق عرفیمون، اون اطلاقات اقسلو بلا اطلاق اصولی نیست، اما میگه که آب خاک میکنه. اگه دلیلی داری بر تعددش بگو و الا آب خاک میکنه. اگر دلیلی داری بر این که پشار میخواد بگو و الا آب خاک میکنه. ازا اطلاقاتی که فقها عمده، اگر مطالعه کرده باشید عمده دلیل در میان فقها همین اطلاقاته. حتی مثلا اگر یادتون باشه دلیل دوم این بود که مرحوم صاحب جواهر فرموده بودن انصراف، یعنی وقتی میگید اقسلهو مرتن انصراف دارد و آب قلیل. یعنی چی؟ که ما صاحب جواهر رو ردش میکردیم میگفتیم انصراف آخه انصراف بدبیه قلبه حجت نیم. اون مثلی که در ذهن همه فقها ها من جمله شیخ المشایخ صاحب جواهر این بوده که اقسلهو این عرفن میگه که وقتی نجس بره متنجس برسه به آب خاکش میکنه. هر کجا دلیل داری بر تعدد، بر فشار، بر نجاست آب غساله بگو، هر جا نداری اقسلهو برامون دار کفایت میکنه. که بگی مرادشون از این اطلاقات این که عرض میکنه. اون وقت یه قدری بریم بالاتر دلیل سوم درست بکنیم، بگیم نه علاوه بر این که دلیل اول و دوم هست، این دلیل اول و دوم هم برمیگرده به دلیل سوم و اون اینه که این مسئله قصل یه مسئله عرفیست. اصلش رو شارع میگه، خصوصیاتش رو دیگه باید از عرف گره. و عرف اگر مثلا در آب غساله اگر رفع نجاست باشه بیر آب غساله نجسته و الا آب غساله رو پاک میدونه. اگر آب قلیل باشد، آب کثیر باشد، او به مجرده که ملاقات بکنه پاک میدونه. یه فرقی بین وارد و مورود و امثال اینها نمیذاره. هر که دلیل داری بگو و الا اون عرف که همه جا متبع هست اینجا هم متبع هست. رضا به آب قلیل که مسئلش گذشت میگیم، تعددشو میگیم، فشارشو میگیم، مابقی شرائطشو میگیم، اما در غیر آب قلیل اون طرزی که عرف طهارت میکنه اونم قدر داره دیگه. همینجوری که اسلام 12 چیز را نجس میدونه، خب عرف هم همینه. مثلا مثل بول و قائت و و مثل حتی مثل آب دماغ و امثال اینها رو قذر میدونه، که در روایات ما هم بعض اوقات نجس عنوان قذر اومده. باید ببینیم این آب دماغ و این چجوری تفسیر میکنه، همون جور هم ما بول رو تفسیر بکنیم. مگر این که دلیل بگه ازا اصابه البول فقسله مرتان، اون حرف دیگه میشه. با این اون وقت هم استشهاد بکنیم، بگیم که مثل آب نقیعی که تو بیابونها بوده و عرف هم طاهرش میدونسته هم مطهر، یا مثل آب چاه که راسی پر هم نباشه این دوشانش هم طاهر است هم مطهر، و مثل ما علمتر که هم طاهر است و هم مطهر و امثال اینا. اینا هم همه ارشاد به حکم عقل است، نه عقل اون دقیق یا فلسفی، ارشاد به عرف است. عرف هم که میگوید میگیم چشم الا ما افراد خود دلیل. مشتاق درست میکنه جدا، مثلا خور خون را پاک میدونه، اما شارع مقدس میگه نمیدونی، اگر بدونی تو هم خون را نجس میدونی. اما خور بول و قائطا نجس میدونه، شارع مقدس هم میگه درسته نجس باشه. خور سگ را پاک میدونه، خوب را پاک میدونه، شهر میگه که اشتباه میکنی، رد رو میکنی، میگه که نمیفهمی، اگه بفهمی سگ را بدتر از همه چی، خوب را بدتر از همه چی نجس میدونی. حتی بهت میگم که استحبابن 7-8 مرتبه بشو، وجوبن خاتمالیش کن، اگر راسیفه ببری مکروبش به هیچی کشته نمیشه الا به خاک، تو هم خاتمالی میکردی. که الان گفتم دو سه روز قبل گفتم الان عرف دانشگاهی میگه بله اگه شگ از چیزی خورد اونجا را باید اول خاتمالی کرد، مکروش رو کشت، پس از اون تطهیرش کرد به آب. ازا هر کجا که رد اشاره باشه بله مسلمه که به حرف میگه نمیفهمی، اون که میگم بگو چشم، ولی اونجاها که رد اشاره نباشه خب دیگه وجهی نداره. اشاره مقدس میگه که قسل خو، حرف میگه میخوام با الکل بشورم، میگه نمیفهمی، باید با آق بشوری، تخته ایمو کنه. اما حرف میگه که من میشورم که صدق شستن بکنه، شارع مقدس میگه درسته، اما راجع به آب قلیل نمیفهمی، نمیدونی، تختعت میکنم، میگم راجع به آب قلیل مثلا مرتن. اگر این حرف من درست باشه این مسئله و مسئله فردامون که راجع به آب غسال است خیلی خوب حل میشه. اما اگه حرف مرا نفس این دو سه تا حرف مرا نپسندید دیگه بازم اون روایت مطر، اون روایت ماء حمام، اون روایت ماء جاری اینا دلالت داره، دلالتش خوبه، ولی این که آب قلیل یه حکم داره، آب غیر قلیل که آب پر باشد و جاری باشد و چاه باشد و مطر باشد و پر یه حکم دیگر داره، آب قلیل یه حکم داره اونه که گفتیم، اما ما بقیه آب یه اون حکم آب قلیل رو نداره، با این دو سه تا روایتی که دیروز گفتم امروز اشاره کردم. اگه بپسندید مسئله رو خوب حلش کردن، اگر نپسندید دیگه باید با اون دو سه تا روایت کار کنید مسئله رو حلش بکنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد.